بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که سه عنوان برای بحث این فصل پنجم از باب نهم از سفر نفس در نظر گرفته شده. عنوان اول این بود که قوای بدنی نفس، یعنی اون قوای نفس که متعلق به بدن هست، اینها بعضشون تعلقشون به ماده بیشتره و در نتیجه تجزیه بردارتر هستن، تجزیه بیشتری در مورد اونها صورت میگیره و بعضی هاشون تعلقشون به ماده کمتره و در نتیجه اقل و قبولن هستن لتجزی، تجزیه کمتری رو میپذیرن. این عنوان اول بحث بود که دیروز صدر المتعلین این رو توضیح فرمودن و در آخر توضیح این قسمت از بحث یه جمله فرمودن و اون جمله این بود که نفس به اعتبار ذاتش تجزیه نمیپذیرد، اما به اعتبار اتصالی که با بدن داره و ارتباطی که با بدن داره و تعلقی که به بدن دارد قبول تجزیه می کند. این جمله بود که در آخر توضیح این بحث صدر المتعلین فرمودن. بعدن برای همین جمله به یک عبارتی از ارسطو در اصولوژیا استشهاد فرمودن که البته اون عبارت رو ما دیروز توضیح خارجیش رو عرض کردیم ولیکن به تطبیق و ترجمه عبارت نرسیدیم و لذا به طور خلاصه امروز تکرار میکنیم تا از این بحث اول بگذاریم، عبور کنیم و وارد بشیم در بحث دوم، در عنوان دوم. ایشون می‌فرمایند که قال الفیلسوف الاکرم، همونطور که دیروز عرض شد در این عبارت ارسطو سه تا مطلب رو ارسطو بیان فرموده. مطلب اول همینی که صدر المتعلین در این جمله آخر توضیحشون برای بحث فرمودن. ارسطو می‌فرماید که نفس به ذات تجزیه بردار نیست، تجزی پیدا نمی‌کنه، تجزیه نمیشه، بلکه بالعرض، بالعرض یعنی نه به ذات و نه به تبع، بالعرض یعنی به واسطه جسمی که نفس تعلق به او داره که بدن باشه، یعنی به واسطه بدنی که نفس تعلق به او داره بلعرز معناش اینه، یعنی به سبب جسم و بدنی که نفس تعلق به او داره تجزی پیدا می کند نفس. نه به ذات، یعنی خود نفس، خب چون مجرده دیگه، نفس مجرده، خود نفس تجزی تقسیم نمی پذیرد. به تبع هم نه، به تبع یعنی به صورت بکسلی، نه اینم نه، که نفس به تبع بدن خودش تجزیه بشه ها. به تبع یعنی به صورت مثلا بکسلی که اول بدن تجزیه بشه خودش و بعد نفس چون متصل به بدنه، متعلق به بدنه، به صورت بکسلی باز خود نفس تجزیه بشه. نه اینجوری هم نیست، تجزیه نفس بلعرزه، یعنی بدن جسم واسطه در عروض تجزیز برای نفس، همونطور که سفینه واسطه در عروض حرکت است برای جالس سفینه. این مطلب اول از سه مطلبی که در این قسمت از عبارت ارسطو دارد. این که میگم در این قسمت از عبارت، چون قسمت‌های دیگری هم باز حالا به تناسب بحث‌های بعدی از ارسطو نقل خواهد شد. مطلب دوم ذکر مثال است توسط ارسطو برای همین تجزی بلعرزی که نفس پیدا میکنه. ذکر مثال، مثلا یه مثال برای این که چجوری نفس تجزی بلعرز پیدا میکنه، یعنی به واسطه بدن تجزیه میشه. ارسطو اینجور مثال میزنه که مثلا شما میگید که جزء فکری نفس غیر از جزء بهیمی نفسه، یعنی جزء انسانی نفس این غیر از جزء حیوانی نفسه. ماها یه جزء فکری داریم، یه جزء انسانی داریم و یه جزء بخش بهیمی و حیوانی داریم. جزء انسانیمون اینه که مثلا فکر میکنیم، اون بخش حیوانیمون اینه که میخوریم، میخوابیم. خور و خواب و شهوت طریق دد است، بر این شیوه بودن ز آیین نابخرد است. یا مثلا اینجوری میگیم، میگیم جزء شهوانی نفس ای غیر از جزء غضبی نفسه. ببینید الان این تجزیه‌ای که برای نفس صورت میگیره، این بلعرزه، ای به واسطه بدنه، ای به خاطر اینه که بدن تجزیه میشه به اندامی، مثلا یکی از اندامهای بدن، یکی از اعضای بدن دماغه، مغزه، مغز سر. یکی که حالا این مثلا وسیله فکر کردنه، یکی از اندام ها مثلا بطن و فرجه که این مثلا وسیله شهوته، البته دهان هم هست، دهان، بطن و فرج که روایت هم داره که من وقا شر لغلغهی و قبقبهی و زبزبه فقط وقا شر کله. اینا هم بخشی از اندامهای بدنه که اینا باز وسیله عرض میکنم بهیمیت، وسیله شهوت. یا مثلا یکی از اعضا، مثلا از اندامها قلب، همین قلب سنوبری شکل که وقتی که به جهت اراده انتقام از شخصی این خون قلب قلیان پیدا میکنه، به جوش میاد، این میشه غضب که این وسیله غضبه. این تقسیمایی که نفس پیدا میکنه که جزء فکری غیر از جزء بهیمی است، به خاطر همین تقسیمی است که بدن به اندام، به اندامها و اعضای مختلف پیدا میکنه. اینم مطلب دوم که ذکر مثاله. مطلب سوم که دیروزم عرض کردم مطلب قابل توجهیه و برخوردار از دقت است، اینه مطلب سوم ارسطو که می‌فرماید نفس تجزی پیدا می‌کنه به تجزل بدن، نه که تجزل بدن. نفس تجزی پیدا می‌کنه به تجزی بدن، نه مانند تجزی بدن. ببینید الان بدن که تجزی پیدا میکنه، مثلا به اعضا اندام، مثلا دست، یه جزئی از بدنه نه تمام بدن، پا همچنین، سر همچنین، سایر اعضا و اندام همچنین. خب نفس که بلعرز و به خاطر تعلقش به بدن تجزی پیدا میکنه، آیا مثلا جزء فکری این مثلا یه جزئی از نفسه یا نه نفسه؟ ارسطو میخواد فرمه نه، این تمام نفسه، نه که بخشی از نفس، جزء نفس. یا مثلا جزء بهیمی هم همینطور، جزء غضبی هم همینطور، جزء شهوانی هم همینطور، اینا هر کدام تمام نفسن. بنابراین نفس تجزی پیدا میکنه به تجزی بدن، نه مانند تجزی بدن. مثل بدن نیست که اگر تجزیه میشه به اعضا، هر عضوی جزئی از بدنه. نفس اینجوری نیست. نفس اگر تجزیه میشه مثلا به جزء انسانی و حیوانی، جزء فکری و بهیمی، اینجوری نیست که جزء فکری یه جزی از نفس باشه، نه تمام نفسه. جزء بهیمی هم تمام نفسه، جزء شهوانی هم تمام نفسه، یعنی نفسه نه یه تیکه‌ای از نفس. این مطلب سوم ایشون. وقت دلیل ذکر میکنه ارسطو، دلیل بر این مطلب که چرا مثلا اگر نفس تجزیه میشه به جزء فکری و جزء بهیمی، اینجوری نیست که جزء فکری یه تیکه از نفس باشه، نه خود نفس یا جزء بهیمی. این دلیلش چیه؟ میفرماید دلیلش اعضای بدنه، دلیلش اعضاست. چجوری دلیلش اعضاست؟ به این بیان که اعضای بدن اینها همشون، حالا البته بعدن بعضی از اعضا استثناء خواهد شد، حالا اینو بعدن خواهیم گفت، مثلا فرض کنید مو یا مثلا ناخون، اینا نه، ولی بقیه اعضا، اکثر اعضا اینا حس دارن، یعنی نفس حساسه دارن، قوه حس دارن، احساس دارن، نفس حساسه دارن. مثلا الان دست احساس داره، نفس حساسه داره، پا همینطور، بقیه اعضای بدن همینطور. خب حالا سوال، آیا دست یه مقداری از حس رو داره، بخشی از حس رو داره، یا نه حس رو به طور تمام کمال داره؟ نفس حساسه رو به طور تمام و کمال داره، نه ای که مثلا یه مقداری، یه بخشی، یه قسمتی از حس رو داشته باشه، نه. پا هم همینطور، سایر اندام و اعضا هم همینطور. پس بنابراین دلیل بر این که نفس تجزی پیدا میکنه به تجزل بدن، نه که تجزل بدن، این دلیلش اعضا هست. به این بیان که اعضا اینها بیشترشون قبول قوه حس میکنن، یعنی احساس دارن، یعنی نفس حساسه دارن و نفس حساسه رو هر عضوی به تمام و کمال داره، به طور مستوفا داره، نه اینکه مثلا یه قسمتی یه مقداری مثلا از حس مثلا در دست باشه، یه مقداری مثلا در پا باشه و هاکذا. اینم مطلب سوم. این سه تا مطلبی است که در این عبارت ارسطو دارد. اینجا بحث اول از سه بحثی که در این فصل عنوان شده به طور کامل تمام میشه، یعنی دیگه از بحث اول میگذریم، میرسیم به بحث دوم. دومین عنوانی که در این فصل مطرح شده بود، چنان که دیروزم عرض کردیم، عبارت بود از این که قوای نفس، همین قوای بدنی نفس که متعلق به بدنن، قوای نفس اینها چطور با وجود تعددی که دارن و تفرقی که دارن و تکثری که دارن و همچنین با وجود تعدد افعالی که دارن، چون هر قوه یه فعلی داره، مثلا قوه بصر فعل ابصار، قوه سمع فعل سماع و همینطور سایر قوا، اینها چطور با وجود تعدد، تفرق، تکثری که خودشون دارن و همچنین تعدد افعالی که دارن که هر کدوم یه فعلی ازشون صادر میشه، اینا چطور همشون به یک نفس منتسب میشن، یعنی همه قوای یک نفسن، یه نفس شخصی مثل نفس زید مثلا، مثل نفس مثلا بنده و جنابالی، چطور همه این قوا قوای همین نفس بنده یا جنابالی یا مثلا زید یا عمر هستن با این تکثر و تفرقی که دارن و با تعدد افعالی که دارن، اینا چطور منسوب به نفس شخصی هستن، یعنی به یه شخص نفس مثل نفس زید. این بحث دومه. صدر المتعلین در توضیح این بحث اینطور میفرمایند، میفرمایند که این قوای نفس اینها در نفس جمعن و در بدن متفرق، یعنی علتی که اینا به نفس شخصی نسبت داده میشن، یعنی مثلا تمام قوای من قوای منه، قوای نفس منه، علتش اینه که این قوا همشون در نفس جمعن، یعنی به طور لف در نفس وجود دارن و در بدن متفرقن، یعنی به طور نشر در بدن منتشرن، متفرقن و پخشن، چنان که المتفرقات و فی الزمان مجتمعات فی الدهر. ببینید الان این موجوداتی که اینها در طول زمانهای مختلف متفرقن، مثلا انسانایی که الان در این زمان هستن در عالم طبیعت موجودن، انسانایی که در زمان گذشته بودن و انسانهایی که در زمان آینده میان، چطور این موجودات مادی که در طول زمانهای مختلف متفرقن و پخشن، اینها همه در وعاء دهر در نشأه تجرد همه جمعن، انکم لمجموعون الى میقات یوم معلوم، همه در نشأه تجرد، در وعاء دهر، در عالم آخرت، همه جمع. حشر به معنای گردآوری دیگه، همه اونجا گرده هم جمع میشن. چطور اینجوریست؟ اینجا هم قوای نفس، اینا در خود نفس جمع، در نفس مجرد، نفسی که مجرده، و در بدن مادی اینها متفرقن و پخشن. این علت اینه که قوای نفس با تعدد و تفرقی که خودشون دارن و با تعدد و تکثر افعالشون، همه منسوب به نفس شخصی هستن، همه منتسب به یه شخص نفس هستن، مثل نفس زید. بعد ایشون علت پخش بودن و تفرق قوای نفس رو در بدن، در بدن مادی بیان می فرماین که خب حالا چرا این قوای نفس در بدن مادی اینا چرا پخشن، چرا متفرقن، چرا در بدن جمع نیستن؟ همونطور که در نفس جمعن، در نفس مجرد، در بدن مادی هم جمع باشن، چرا اینجا منتشرن، چرا متفرقن؟ فرمان علت تفرقشون در بدن اینه که هر عضوی مناسب با یه قوه است. مثلا عین که چشم باشه، این مناسب با قوه بسن، این ازش کار دیدن میاد دیگه، کار شنیدن نمیاد. یا مثلا اذن که گوش باشه، این مناسب با قوه سمع، این فقط ازش، یعنی این سیستم عصبی که در این عضو موجوده، وجود داره، این فقط به کار شنیدن میاد دیگه، به کار دیدن نمیاد. و همینطور هر عضوی مناسب با یه قوه است. تنها یه قوه هست که قوه لمس باشه، که به خاطر پستی مادیتی که داره، در اون بحث اولی که دیروز گذشت، در فصل قبلم این معنا گذشته بود که در میان حواس و قوا، حس لمس، قوه لامسه از همه تعلقش به ماده بیشتره، این مادیتش از همه قوا و حواس بیشتره. این قوه لامسه، قوه لمس، این به خاطر پستی از جهت مادیتش، به خاطر مادیتی که داره، به خاطر مادی بودنش و شدت تعلقی که به ماده داره، این در بیشتر اعضای بدن پخشه. این بیشتر اعضای بدن، یعنی به استثنای مثلا مثل مو و مثلا ناخن که اینها مثلا حس لمس ندارن، و الا بقیه اعضا، بیشتر اعضا اینها حس لمس دارن. این اینجوری نیست که دیگه یه عضوی مثلا تناسب با قوه لمس داشته باشه، مثلا چشم که فقط تناسب با قوه بصر داره، یا گوش که فقط تناسب با قوه سمع داره. مادیت قوه لمس به چه بیانه؟ قوه لمس مادیتش به چه بیانه؟ به چه بیان؟ چرا؟ رو چه جهت پستی مادیت داره؟ به جهت این که قوه لمس از جنس عوائل کیفیات عنصری است. یعنی قوه لمس از جنس حرارت، برودت، رطوبت و یبوست، چهار تا کیفیت که عناصر که مثلا حرارت کیفیت عنصر آتش، برودت هوا، رطوبت آب، یبوست خاک، این کیفیات عناصریه. این چهار تا کیفیت رو بهش میگن اوائل کیفیات. چرا؟ به خاطری که اولین کیفیاتی که از اجسام انسان لمس میکنه همین چهارتا، یعنی اول حرارتی یه چیزی لمس میکنه، یا برودتی یه چیزی رو، یا رطوبتش رو، یا یبوستش رو، بعدن کیفیات دیگر رو که بهش سوانی کیفیات میگن که اونا رو هم بیان کردن در جای خودش. قوه لامسه از جنس این چهارتا کیفیت، یعنی مثلا باید حرارت از یه چیزی به پوست بدن برسه تا اون رو لمس کنه، یا برودت باید مثلا از یه جسمی به پوست بدن اصابت بکنه برسه تا لمس بشه، و رطوبت و یبوست. بنابراین قوه لمس از جنس این اوائل کیفیات عنصری است و مادیتش به همین جهته، پستی مادیتش به همین جهته. اینم توضیحی است که صدر المتعلین برای بحث دوم دارن، برای عنوان دوم. بعدن ایشون باز در راستای در ادامه توضیح همین بحث دوم یه عبارت دیگری رو از اصولوژیا، از ارسطو نقل میکنن که حالا من این مقداری که حالا توضیح دادیم تطبیق بکنم، تا بعد اگه وقت شد باز بریم سراغ اون عبارت ارسطو. خب عبارت دیروز رسید به قال الفیلسوف الاکرمو، که اینجا ما یادداشت کردیم راج اصولوژیا میمر دوم صفحه 38 و 39. قال الفیلسوف الاکرمو که ارسطو باشه، این عبارت در راستای همون جمله آخری که صدر متعلین فرمودن قبلش که و نفس و انکان به حسب ذات المجرده غیر قابلت للتجزی و الانقسام لکنها من جهت اتصالها بالبدن قابلت للتجزی و الانقسام. ارسطو اینجور فرموده ان النفس تتجزا بالعرض، نفس قبول تجزیه و انقسام میکنه، بالعرض، نه به ذات نه به تبع، بالعرض یعنی بدن جسم واسطه در عروض تجزی است برای نفس، همونطور که مثلا سفینه واسطه در عروض حرکت است برای جالس سفینه. چرا توضیح این تجزی بالعرض؟ و ذالک انها اذا کانت فی الجسم قبلت تجزیته به تجزی الجسم. علت این که میگیم نفس تجزی پیدا میکنه بالعرض اینه که نفس چون که در جسمه، اینو دو بار در این عبارت ارسطو میگه، یکی همینجا یکی هم در سطر سوم، ای به تجزی الجسم الذی هی فیه. این کون نفس در بدن در جسم مانند کون معناست در لفظ، که در یک روایتی هم از امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده و نقل شده، نه ای که مثل کون المائف الکوز باشه، اینجوری نیست کون النفس فی البدن، مثل کون المعنا فی اللفظ، معنا چجوری در لفظه، چون مجرد آخه نفس. اذا کانت فی الجسم، نفس چون که در جسم در بدنه قبلت تجزیته به تجزی الجسم، این تجزیه رو قبول میکنه به واسطه تجزی جسم و بدن، به واسطه او، یعنی بالعرض، که حالا براش مثال میزنه و که مطلب دومی است. مطلب سومی هم تأکید روی همین بتجزل جسم، که این با کتجزل جسم اشتباه نشه. این حالا مطلب اول بود که همون جمله آخری که صدر المتعلقین هم فرمودن که نفس تجزی پیدا میکنه بالعرض. مطلب دوم مثال حالا برای همین تجزی بالعرض نفس، که قول که تجزی بالعرض نفس مثالش اینه، مثل قول شما که میگی ان الجزء الفکریه غیر الجزء البهیمی، میگی جزء فکری نفس یعنی اون بخش انسانی، اون بعد انسانی نفس، این غیر از اون بعد حیوانی و بهیمی و غیر از اونه. و جزء الشهوانی و غیر جزء الغضبی، جزء شهوانی نفس غیر از جزء غضبی نفس. خب این تجزیه‌هایی که نفس پیدا میکنه، فن نفس و انما تقبل التجزیه بالعرض لا بذاتها ای بتجزی الجسم الذی هی فی، فاما هی بعینها فلا تقبل التجزیه البته. این توضیح همین مثاله. نفس که این تجزیه رو قبول میکنه، این بالعرض نه بالذات، یعنی به واسطه تجزیه بدنی است که نفس در اون بدنه، مثل معنا که در لفظه. یعنی چی؟ یعنی این تجزیه نفس به جزء فکری و انسانی و جزء بهیمی و حیوانی، این به واسطه تجزیه بدنه به عضوی که سر باشه، دماغ باشه که وسیله فکره، و جزئی که دهان و بطن و فرج باشه که وسیله حیوانیت و وسیله شهوته. به خاطر این تقسیم بدن، این نفسم تجزیه میشه به جزء انسانی و جزء حیوانی. فاما هیه به عینها و اما نفس خودش، فلا تقبل تجزیه البته، قطعا تجزیه بردار نیست چون مجرده. خب این مطلب دوم بود، از اینجا مطلب سوم. فاذا قلنا ان النفس متجزیتون فانما نعنی بذالک انها فی کل جزء من اجزاء الجسم لانها تتجزا بتجزی الجسم. هنگامی که ما میگیم نفس متجزیه تجزیه میشه، مقصودمون از این تجزیه نفس اینه که نفس خودش تمامش نه جزئش، فی کل جزء من اجزاء الجسم، یعنی در هر عضو بدن، در هر جزئی از اجزاء بدن هست. این همون مطلب سومه، که تجزیه نفس به تجزل بدنه، نه که تجزل بدن. اگه که تجزل بدن بود، همونطور که دست جزء بدنه، اون نفس حساسه‌ای هم که در دسته، اونم بخشی از نفس حساسه بود، قسمتی از احساس بود، و حالا که اینجوری نیست، تمام احساسه، تمام نفس حساس است. بنابراین تجزی نفس به تجزل بدنه، نه که تجزل بدن. هنگامی که میگیم نفس متجزیه، مقصودمون از تجزیه نفس اینه که نفس یعنی تمامش، فی کل جزء من اجزاء الجسم، در هر عضو بدن است، در هر جزء بدن است. چرا؟ لانها تتجزا به تجزل جسم، به خاطر این که نفس تجزی پیدا میکنه به تجزی جسم، نه که تجزی جسم که بعدن خواهد فرمود. دلیلش چیه؟ و دلیل و علا ذالک اعضاء البدن. دلیل بر این که نفس در هر عضوی هست تمامشا اعضاء بدنه. به این بیان و ذالکه ان کل عضو من اعضاء البدنه حساسون، توضیح دلیل اینه، این دلیلی که اعضای بدن باشه، که هر عضوی از اعضای بدن نفس حساسه داره و تمام نفس حساسه رو داره. و انما یکون و حساسن دائما اذا کانت قوت النفس فیه، وقتی همیشه هر عضوی حساسه که قوه نفس تمامش نه بخشیش فیه در اون عضو باشه. که ما میتونیم بگیم دست حساسه؟ وقتی تمام نفس حساسه درش باشه. و الا اگر یه مقداری از نفس حساسه در دست بود نمیتونستیم بگیم دست حساسه، میتونستیم بگیم دست مقداری حساسه، نه اینکه حساسه. این که میگیم حساسه پس معلوم میشه تمام نفس حساسه درش هست نه مقدارش. و انما یکون و حساسن دائما، هر عضوی حساس هست همیشه، اذا کانت قوت النفس فیه، هنگامی که تمام قوه نفس همون نفس حساسه درش باشه نه بخشیش و مقدارش. فاذا کانت قوت النفس الحساسه فی جمیع الاعضاء ذوات الحس قیل لتلک القوه انها، قیل لتلک القوه انها تتجزا بتجز الاعضاء التي هی فیها. فاذا کانت قوت النفس الحساسه فی جمیع الاعضاء، هنگامی که قوه نفس حساسه در همه اعضا، کدوم اعضا؟ اعضاء ذوات الحس که میشه اکثر اعضا به استثنای ناخن و مو، هنگامی که قوه نفس حساسه در بیشتر اعضا هست، یعنی تمامشا تمام قوه نفس حساسه در بیشتر اعضا هست، قیل لتلک القوه، گفته میشه برای اون قوه نفس حساسه که انها تتجزا بتجزل اعضا، نه کتجزل اعضا، گفته میشه که اون قوه نفس حساسه متجزیه به تجزیه اعضایی که این قوه نفس حساسه در اون اعضا هست که بیشتر اعضا. و قوت النفس و انکانت منبسطن فی جمیع الاعضا لکنها فی کل عضوین تامتون کاملتون، قوه نفس حساسه هرچند پخشه در تمام اعضا، چون بالاخره تمام اعضا لااقل حداقل حس لمس که دارن، که چون قوه لامسه در تمام پوست بدن هست، قوه نفس حساسه هرچند پخش در همه اعضا لکنها فی کل عضوین تامتون کاملتون، لکن در هر عضوی به طور تمام و کمال هست. و لیست متجزیتن کتجزل اعضا، اینجوری نیست که قوه نفس حساسه متجزی باشه مانند تجزی اعضا که هر عضوی یه جزئی از بدنه، اما قوه نفس حساسه‌ای که در اعضا هست اینجوری نیست که بخشی ازش باشه، تمامش هست. و انما یتجزا بتجزل اعضا، قوه نفس متجزیه بالعرض به تجزیه اعضا نه که تجزیه اعضا، کما وصفناه مرارن، چنان که این معنا رو مرارن وصف کردیم در همین عبارت، هی چند بار به بیانهای مختلف ارسطو همین رو فرمود. انتها قوله، اینجا این قسمت از عبارت ارسطو تمام میشه. خب از اینجا اون عنوان دومی که در فصل بود، یعنی تا اینجا بحث اون عنوان اول، توضیح اون عنوان اول تمام شد. اون عنوان وسطی که و انها کیف تکونو مع تبدلها و تبدل افاعیلها شخصیتا منصوبتا الى نفس شخصیه، که قوای نفس، قوای بدنی نفس با تعددی که خودشون دارن تفرق و با تعددی که افعالشون داره چطور همه قوای یه نفس شخصی هست. توضیحش اینه: و علم ان هذه القوى المتعدده هي مجتمعه في النفس متفرقه في البدن. این قوای متعددی که نفس داره که متعلق به بدنه، اینا در خود نفس، در ذات نفس، در ذات مجرد نفس همه جمعن، به طور لف درش موجوده. متفرقتون فی البدن، به بدن که میرسن پخش میشن، چون بدن مادیه و خصوصیت ماده تکثره. اینا به مرتبه مادیت که میرسن متفرق میشن، و الا در مرتبه تجرد که ذات نفس مجرده همه جمعن. انکم لمجموعون الى میقات یوم معلوم، که المتفرقات و فی الزمان مجتمعات و فی الدهر. چون نسبت عرض می کنم همه، یعنی تمام امکنه، اینا نسبتشون به نشأه تجرد مثل نقطه است و تمام ازمنه مثل آن، مثل لحظه است. یعنی تمام این الان موجوداتی که در مکانهای گوناگون در عالم طبیعت هستن، اینا وقتی به مرتبه تجرد میرسه همه در یه نقطه جمع میشه. و این موجوداتی که در زمانهای مختلف و گوناگون در عالم طبیعت تحقق پیدا میکنن، به مرتبه تجرد که میرسه اینا همه در یه لحظه جمع میشن. اینجوریست. چون این قوا، ببینید همین سطر تمام توضیح همین بحث وسطی و دومیه که چرا این قوا با تعددی که دارن همه مال یه نفسن، همه قوای یه نفسن. چون اینا همه در خود نفس جمعن، به بدن که میرسن پخش میشن، تعدد پیدا میکنن. حالا این در اون عبارت ارسطو که ایشون حالا به عنوان شاهد نقل خواهند کرد، این پخته تر میشه، بیان میشه. حالا ارسطو مطالب مفید و مهم میرو حالا در ادامه ازش نقل خواهند کرد، این روشن تر میشه. خب اینجا ما نوشتیم کما ان المتفرقات فی الزمان مجتمعات فی الدهر، این دیگه تمام شد. و سبب افتراقها فی البدن، حالا چرا اینا، این قوا چرا همونطور که در ذات نفس جمعن، در بدن چرا جمع نیستن، همه در یه عضو باشن؟ چرا یه عضوی چشمه، نمیدونم یکی گوشه، چرا پخش میشن؟ این دیگه خصوصیت عالم ماده است، این محدودیت عالم ماده است، این زیغ عالم ماده است، این بی‌ظرفیتی و کم‌ظرفیتی عالم ماده است. چشم فقط میتونه ببینه، این سیستم اعصابش به گونه ای است که فقط میتونه ببینه، دیگه نمیتونه عرض میکنم بشنوه. مثل اینکه مثلا با تلفن فقط میشه صحبت کرد، مثلا سیستمش به گونه ایست که کاراییش اینه، مثلا با ماشین حساب مثلا فقط حساب کرد و همینطور. و سبب افتراقها فی البدن، علت تفرق قوا در بدن اینه که انه لابد لکل منها ما یناسبه من الاعضا. علتش اینه که هر یک از قوا یه عضو مناسبی لازم داره، یه عضوی که تناسب داشته باشه با اون قوا، یه وسیله‌ای میخواد که متناسب با خودش باشه. مثلا فَإِنَّ الْعُزْوَ الَّذِي هُوَ آلَةٌ لِلْبَسَرِ مَثَلًا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْعُزْوَ الَّذِي هُوَ آلَةٌ لِلسَّمْعِ. مثلا عین و چشم که وسیله دیدنه، وسیله قوه بصره، این دیگه نمیتونه مثل اذن و گوشی باشه که وسیله قوه سمعه. و کزل عضو الذی یصلح لان یکون فیه موضع الغضب غیر الذی یصلح، هم درسته، یصلح هم درست، ان یکون محل الشهوه، عضوی که شایسته است که محل غضب باشه، که قلبه، که غضب همون قلیان دم قلبه برای اراده انتقام. این غیر از اون عضویست که صلاحیت داره که محل شهوت باشه، مثل دهان و بطن و فرج. و ها کز القیاس و فی غیر ها من الاعضا، قیاس در بقیه اعظام همینجوره، هر عضوی مناسب با یه قوه است به جز یه قوه که این عضو خاص مناسب نداره. و اما لمسو، و اما قوه لمس، فلکونها قوتن سافلتن دنیتن من جنس اوائل الکیفیات الانصریه فاکثر الاعضا صالحتن لقبولها و لحاظا تنبس و فیها. اما قوه لمس چون یه قوه پست مادیست، علت پستی مادیتش هم اینه که از جنس حرارت و برودت و رطوبت و یبوسته که به اینا میگن اوائل کیفیات، که هر کدوم هم کیفیت یه عنصری هستن از عناصر اربعه، چون اولین کیفیاتی که از اجسام لمس میشه اینا. چون قوه لمس از جنس حرارته، یعنی باید یه حرارتی از یه جسمی به پوست بدن برسه تا لمسش کنه، یا یه برودتی یا یه رطوبت یا یبوست. فاکثر الاعضا، بیشتر اعضا به استثناء ناخن و مو، صالحتون لقبولها، صلاحیت دارن برای قبول این قوه. و لهذا تنبست فیها، و به خاطر همین قوه لمس پراکنده است و پخش هست در اعضا. بعد ایشون قال الفیلسوف، باز این عبارت رو از اصولوژیا طبع همین آقای بیدارفر، البته حالا اینی که نوشتیم طبع مثلا آقای بیدارفر، آقای محسن بیدارفر که کتاب فروشی دارن، نمیدونم اون پاساژ صاحب زمان تعطیل شده، برای ایشون از شاگردای آقای جوادی بودن، حالا گاهی میبینم یه دوچرخه سوارن و آره میرن طرف منزلشون آقای بیدار. این مثلا مال مثلا 25 سال قبل، مثلا این آدرسی که الان ما داریم میدیم، ایشون چاپ کرده بود اصولوژیا طب بیدار میمر دوم صفحه 41، که حالا یه عبارتی در راستای حالا باز همین توضیح بحث دوم از ارسطو نقل میکنن. البته ما این عبارت رو هم میخواستیم بخونیم تا سر اون و عمل اشکال که بحث سومه، ولی دیگه خیال میکنم نمیرسیم انشالله فردا. و صلی الله علیه.